بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین من الاولین والآخرین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. در شبهای نورانی ماه رحمت و مغفرت الهی هستیم. دو سه شبان روز بیشتر از این ماه عزیز و ارزشمند نگذشته. انشالله که امیدواریم هر شب روزی که از نعمت الهی سپری میشه از دستمون میره، انشالله به برکت توفیق طاعت و شب زنده داری و روزه داری و انشالله رعایت سرسپردگی بر خداوند تبارک و تعالی در این روزها و شبها اونسه که خیر دنیا و آخرتمون هست، همون عبودیت کامل بر محضر الهی و در نتیجه سرسپردگی به دست آوردن به خداوند تبارک و تعالی و دستورات الهی ثمره و نتیجه این شب زنده داری ها و روزه گرفتن های ما باشه و توفیقش انشالله همه شما عزیزان داشته باشید. در آیه 72 و 73 سوره مبارکه احزاب، این دوتا آیه بسیار از نظر معرفتی و اخلاقی و رفتاری بسیار پرمحتوا و قابل دقت و توجه هست. به عنوان اخلاق قرآنی که در محضر کلام الهی هستیم در این شبهای نورانی، ابتدا آیه رو عرض می کنم، تلاوت می کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان. فرماید ما یک امانت سنگینی را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه کردیم، ولی آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها از حمل این امانت خودداری کردند، نتونستن این امانت را حمل کنند، بس که این امانت سنگینه. و اشفقن منها، ترسیدن که نکنه این امانت رو ما نتونیم حفظ کنیم، این بار را به مقصد برسونیم. ولی و حمل هل انسان این امانت رو پذیرفت، اما آیا به این امانت انسان امینی از خود نشون داد، امانتداری کرد یا نه؟ نه انه کان ظلوما جهولا، این انسان بسیار ظالم هست نسبت به خودش و خدای خودش و هم نوعان خودش، جهولا و بسیار نادانی از خود نشون میده. خب نتیجه این عرضه امانت که آسمان ها و زمین و کوه ها نتونستن قبول بکنن و بار این امانت را بر دوش بکشن ولی انسان پذیرفت، نتیجه این است که در امانتداری کردن و نکردن انسان ها به سه گروه تقسیم شدند. یه گروهی منافق صفت شدند، یعنی در ظاهر خودشون را امانتدار نشون دادن در حالی که در واقع به این امانت خیانت کردن، و گروهی علناً در برابر این امانتداری مقاومت کردند، به عنوان کافر و مشرک صراحتاً در برابر این امانت ایستادن، و گروه اندکی مؤمن شدند، ایمان آوردند، این امانت را پذیرفتند و راه این امانتداری را پیمودند. البته اگر در مسیر راه اشتباه و خطایی هم مرتکب شده باشند، کان الله غفورا رحیما، خداوند این مؤمنین رو در حمل این امانت اگر خطا و اشتباهی از خودشون سر زد مورد مغفرت و آمرزش قرار میده. این خلاصه ترجمه ساده این دوتا آیه است و بحث های تفسیری دقیقی در این دوتا آیه مطرح شده، منتها چون اون مقداری که به بحث اخلاقی مربوط میشه وارد میشیم به این بحث و بحث های دقیق علمیش رو خیلی ورود پیدا نمی کنیم. چند بحث در اینجا هست که یکی این که منظور از این امانت چیه؟ مرحوم علامه طباطبایی تقریبا 7-8 قول در اینجا نقل می کنه. گفته شده که منظور از این امانت تکالیفی که اگر به اون تکالیف عمل بکنیم، تکلیف الهی، اگر عمل بکنیم سر از بهش در میاریم، عمل نکنیم سر از جهنم در میاریم، تکلیف شرعی است، احکام شرعی، تکلیف‌های شرعی است. و منظور از عرضه کردن این امانت به آسمان ها و زمین و کوه ها به این معنا هست که یعنی اینا اصلا استعداد پذیرفتن چنین امانتی رو نداشتند، چنین استعدادی نداشتند. و انسان که حمل کرد این امانت را، انسان استعداد رو داره، انسان این قابلیت رو داره که علم و عقل خودش رو به کار ببنده و عملا پایبند به عدالت باشه، ولی خب اگر این علم و عقلش رو به کار نبنده میشه جاهل و نادان، و امانتداری رو رعایت نکنه میشه ظالم و ستمگر. پس یک قول این هست که منظور تکالیف شرعیه باشه. قول دیگر این هست که منظور عقله، عقلی که ملاک تکلیفه و معیار ثواب عقابه. یک قول این هست که قول لا اله الا الله منظوره. یک قول این هست که نه، منظور از این امانت اعضای بدن انسانه، مثلا چشم انسان امانت هست که واجب است این چشم را حفظ بکنه و فقط اون چه که مورد رضای خدا هست در اون راه این چشم را مصرف بکنه. نگاه به مناظر زیبای عالم هستی، نگاه به زمین و آسمان و دریا و صحرا که عظمت الهی رو انسان مشاهده میکنه و به وحدانیت الهی و اون نظام شگفت‌انگیزی که در این عالم هست با دیدن چشم انسان فکر میکنه و به اون نظم آفرین ایمان پیدا میکنه. دیگه در کارهای حرام چشم را چشم چرانی نمیکنه، به نامحرم نگاه نمیکنه. همچنین گوش انسان، دست انسان، پای انسان، بالاخره زبان انسان، غرایز جنسی انسان، همه اینها امانتی است که باید در اون راهی که خداوند به عنوان راه حلال مشخص کرده مصرف بشه و الا معصیت خواهد بود و خیانت به امانت. اینم یک قوله. یک قول دیگر این هست که منظور از این امانت، امانت‌های مردمه، وفای به عهد و پیمان هاست. یک قول از این اقوال این است که منظور معرفت الله، شناختن خدا. ولذا مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماید این اقوال همش مطرح شده و منتها منظور از این امانت اینا نیست که گفته شده. مرحوم فیض کاشانی هم در تفسیر صافی همون احتمال اولی که علامه طباطبایی نقل کرده نپذیرفته، خود علامه طباطبایی منظور همون از امانت تکلیف الهی، واجبات و محرمات و دستورات دینی رو به اصطلاح مرحوم فیض کاشانی تأیید کرده. و مرحوم محمد جواد مغنی هم می‌فرماید در بین مفسرین معنای امانت چیه، اقوال مختلفی مطرح شده. یکیش همون که علامه طباطبایی هم به عنوان احتمال اول مطرح کرد که منظور همون تکلیف و طاعت الهیه. یه احتمال دیگر همون کلمه لا اله الا الله. مرحوم محمد جواد مغنیه در تفسیر کاشف میگه احتمال سوم اعضای بدن انسان، چشم و گوش و دست و پا و اینها که باید در راه حلال مصرف بشه. احتمال چهارم امانت در اموال، اگر اموالی از مردم به دست انسان رسید باید امانت داری بکنه. بعد مرحوم محمد جواد مونی میفرماید به نظر من منظور از این امانت تزهیه هست. تزهیه یعنی به این معنا به نوعی خود را فدای حق کردن، خود را فدای حق کردن، یعنی در زندگی هوا و هوس و شهوات حیوانی رو تحت کنترل خود در آوردن و خودداری کردن از تجاوز به حق و عدل و انصاف، فداکاری و خیشتنداری، خود را فدای حق کردن، تضحیه فقط برای خدا و انسانیت انسان فداکاری بکنه، خودشو قربانی بکنه به حق خدا و بندگان خدا. ولذا بله این یک امانت سنگینی است، این به اصطلاح تسلیم حق شدن، خود را قربانی حق کردن، هوا و هوس خودش را انسان ذبح بکنه بر مدار حق و عدل و انصاف زندگی خودش رو تنظیم بکنه، این اینقدر امانت سنگینه که اگر مخلوقات بزرگی مثل آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها شعور و احساس داشتند، نمیتونستند این امانت را و این بار امانت را بر دوش بکشند. ولذا غرض از ذکر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها میخواد اشاره بکنه به عظمت این به اصطلاح فدا کردن خود به حق و عدل و انصاف. و انسان تنها مخلوقی است از بین مخلوقات الهی توانایی داره که جهاد با نفس بکنه، در برابر نفس اماره و شهوات حیوانی خودشو فدا بکنه به حق و مقاومت بکنه در برابر هوا و هوس. این چنین منظور اینه بیان مرحوم محمد جواد مغنی. بیان خوبی هست، اما باید انصاف را اگر رعایت بکنیم به نظر میاد که علامه طباطبایی اینجا باز به قول شهید مطهری جزء شاهکارهای علامه طباطبایی است که خوب این آیه شریفه را تونسته حقش ادا بکنه. اولا ایشون می‌فرماید که حالا امانت 7-8 احتمال اینجا داده شده، هر کدوم از اون احتمالات باشه کار نداریم. مثلا امانت معناش چیه؟ امانت یه چیزی است که پیش دیگری میگذارن به عنوان امانت تا این امانت رو حفظ بکنه و به موقع برگردونه به صاحب امانت. پس این امانتی که در آیه ذکر شده یه چیزی هست، خداوند متعال به انسان این امانت را سپرده تا این را به سلامت حفظ بکنه، بعد به محضر الهی برگردونه. خب حالا امانتداری میکنه یا نمیکنه، عاقبت و نتیجه این امانتگذاری الهی و پذیرفتن این امانت از طرف انسان، نتیجهش این میشود که انسانها به سه گروه تقسیم میشن: گروهی اهل نفاق میشن، گروهی اهل شرک و کفر میشن و گروهی اهل ایمان و صفا و صداقت. پس بنابراین ناچار این امانت یه چیزی است که با دین حق الهی ارتباط داره، دینی که با پذیرش اون یا با نپذیرفتن اون انسان‌ها به سه صفت نفاق و شرک و ایمان متصف میشند. حالا این چیه؟ این امانتی که مرتبط با دینه، پذیرفتن و نپذیرفتنش سر از منافق بودن، مشرک بودن و مؤمن بودن در میاره. خوب دقت کنید، آیا این چیه که مرتبط با دین هست؟ اگر انسان این را بپذیره یا نپذیره سر از منافق بودن، مشرک بودن و مؤمن بودن در میاره. اینجاست که احتمالات اینجا وجود داره. مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماید بعضی ها گفتن منظور از این چیزی که مرتبط با دینه اعتقاد حقه، شهادت بر وحدانیت الهی است. اعتقاد حق و شهادت بر توحید. مرحوم علامه طباطبایی فرمود قطعا این درست نیست. برای اینکه آسمان ها و زمین به وحدانیت الهی شهادت میدند. آیه 44 سوره اسراء دیگه، و این من شیء الا یسبح بحمده، هیچ موجودی نیست مگر اینکه تسبیح گوی و ثناگوی بر وحدانیت الهی است. پس بنابراین آسمان ها و زمین اینها داخل در این من شیء الا یسبح بحمده هست، ولی آیه امانت میگه آسمان ها و زمین و کوها ابا کردند، نپذیرفتند، در حالی که توحید و یگانگی الهی را آسمان ها و زمین بالاخره پذیرفتند. دومین احتمال، بعضی ها گفتن، مرحوم علامه طباطبایی داره اینو میفرماید، بعضی ها گفتن مجموع اعتقاد و عمل منظور باشه، یعنی به این معنا دین حق را با تمام تفاصیل انسان معتقد باشه و عمل بکنه، معتقد باشه. ایشون میفرماید که این هم درست نیست، چون مجموع اعتقاد دینی را پذیرفتن، آیه تصریح میکنه که انسان چه مؤمن چه غیر مؤمن اینو پذیرفت، در حالی که آشکار هست که خیلی روشنه اکثر انسان‌ها دین رو حمل نکردن، علم به دینم ندارن، پس اینم منظور نمیتونه باشه. ولذایشون میفرماید راه سوم که راه صحیحی هست اینی که منظور از این امانت این است که انسان عملا دین را انجام بده، بپذیر دین حق را با تمام تفاصیلش، با تمام تفاصیلش، یعنی به این معنا منظور از این امانت اون کمالی است که برای انسان حاصل میشه از جهت اعتقاد به حق و عمل صالح. یعنی انسان به دین حق معتقد باشه با تمام تفاصیلش و عملاً هم پایبند باشه، راه کمال را با اعتقاد و عمل خودش آرام آرام حرکت کنه، راه کمال را بپیماید تا به اوج اخلاص برسه، به حدی برسه که دیگه فقط و فقط در درون خودش، جان و قلب خودش و در عمل و رفتار خودش جز سرپرستی الهی هیچی را نپذیره. در نهایتشون می‌فرماید منظور از این امانت ولایت الهی است، یعنی سرسپردگی به خدا، سرپرستی خدا را قلباً و عملاً انسان بپذیره، و اونم به برکت چیه؟ اعتقاد به حق و عمل به حق و پیمودن راه دین، اینقدر حرکت را به سمت سوی کمال و بندگی ادامه بده، خالص بکنه خودش رو. در نتیجه خداوند این را تحت سرپرستی خودش بگیره. وقتی ما سرسپرده خدا شدیم، خدا هم سرپرستی ما را به عهده میگیره. پس مراد از این امانت ولایت الهی است، یعنی سرپرستی الهی. منتها سرپرستی الهی که نتیجه عبودیت خالصانه ماست. سرپرستی الهی که نتیجه سرسپردگی ماست، نتیجه عبودیت ماست، نتیجه عبودیت ماست. خب اینجا یک مسئله باز ایشون به خودش اشکال میکنه. ممکنه که کسی بگه که خب این همون میشه تکلیف دیگه، و چه فرقی اون کلامی که مرحوم فیض کاشانی یا مرحوم کاشف الغطا صاحب تفسیر الکاشف تکلیف گفتن منظوره؟ مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میگه نه، اگر کسی بگه که چه مانعی داره ما بگیم منظور از این امانت همون تکلیف باشه، همون دین حق باشه، و منظور از حمل این امانت هم به معنای اون استعداد و صلاحیتی که انسان داره، ایشون میفرماید که بله، این حرف از یک جهت نمیتونیم بگیم باطله، منتها تکلیف الهی مقدمه حصول اون عبودیته، تکلیف الهی مقدمه حصول اون ولایت الهی است. یعنی تحقق اون صفت عبودیتی که در جان انسان جا باز بکنه، هدف از تکلیف اینه که اون صفت عبودیت حاصل بشه. پس بنابراین اونی که حقیقتاً به انسان عرضه شده اون صفت عبودیت محض است، سرسپردگی به خدا که سرپرستی الهی را به دنبال داره. تکلیف الهی مقدمه این هاست. این مطلب بسیار دقیقی هست، مطلب بسیار دقیقی هست. این است که خداوند متعال در وجود انسان اینو میخواد که ما فقط سرپرستی خداوند متعال را در زندگی بپذیریم. زمانی عملا این سرپرستی الهی را میپذیریم که سرسپرده او باشیم، و زمانی سرسپرده او میشیم که به تکلیف درست عمل بکنیم. پس بنابراین منظور از این تکلیف دینی که خدا به ما فرستاده و در اختیار ما قرار داده، این تکلیف مقدمه این است که ما عبودیت بکنیم، و عبودیت ما مقدمه این است که سرسپرده او باشیم، و سرسپردگی ما به او مقدمه این میشه که او سرپرستی ما را عهده‌دار بشه. اون یعنی نهایت کماله، ولذا اونی که اصالتاً عرضه شده خداوند میخواد بفرماید که تو مال من هستی، فقط باید من را به سرپرستی بپذیری، من را به من سرسپرده باشی، به من اگر سرسپرده شدی، من تو را سرپرستی می کنم، تمام موانع را برطرف می کنم. تو اگر به من توکل کردی، فمن یتوکل علی الله فهو حسبه میشه، من یتق الله یجعل له مخرجا میشه، من یتق الله یجعل له من امره یسرا میشه. اگر انسان به معنای واقعی سرسپرده خدا شد، از اولیای الهی شد، اولیای الهی یعنی کسانی که سرسپرده محض خدا هستند، خداوند اونا را سرپرستی میکنه. در عالم هستی و در زندگی فقط خدا را همه کاره و سرپرست خودشون میدونن، ولذا داشتن نداشتن، عزت و ذلت، کم بودن زیاد داشتن، کم داشتن، صحیح بودن مریض بودن، دارا بودن نبودن، همه اینها برای انسان هیچ گونه، این فراز و نشیب ها برای انسان غم و اندوه ایجاد نمی کنه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیای الهی نه از آینده می ترسن، نه نسبت به گذشته غم و اندوه دارن. همه دنیا را بهشون بدی خوشحال نیست، همه چیزش ازش گرفته بشه غمگین نمیشه. چرا؟ چون میگه اون سرپرست منه، اون سرپرست منه، سرنوشت من دست اوست، من وظیفم بندگی هست، نتیجه هرچه هست دست اوست، هرچه او برای من سرنوشت تعیین بکند اون برای من زیباست، احساس غم و غصه نمی کنه. ولذا این امانتی که خداوند متعال به کوها و به آسمانها و زمین می فرماید عرضه کردیم، اونا توانایی پذیرش این امانت رو نداشتن، یعنی قابلیت این رو نداشتن. بالاخره این علم می خواد، اراده میخواد، تصمیم میخواد. این است که بسیار برداشت زیبایی است مرحوم علامه طباطبایی داره که ما این امانت رو از دست ندیم. ما مخاطب به این امانتیم که خدا سرپرست ما باشه، خدا فرمانده ما باشه، نه جاه و مقام، نه مال و شکم و شهوت، نه علاقه های حیوانی، بلکه فقط خدا برای ما حاکم باشه. حاکمیت خدا را زیبا بدانیم، تحت سلطه و سیطره حاکمیت خدا خودمون را با خودسازی در بیاریم. این یه امانتیست. ولذا بیان مرحوم فیض کاشانی و بیان مرحوم محمد جواد مغنیه در تفسیر الکاشف، اینا به نظر میاد ولو تفاوت جوهری با کلام علامه طباطبایی نداره، اما کلام علامه طباطبایی از این دو بزرگوار عمیق‌تره. درسته این مطلب، بله، تکلیف الهی، تکالیف دینی، عبودیت یا قربانی کردن خود، فداکاری کردن، اینا همش مقدمه است. مقدمه چیه؟ ما به عبودیت محض الهی در بیاییم. به عبودیت محض الهی در آمدیم، این راه را که پیمودیم خالص میشیم، یعنی برای ما حب و بغض و همه چی خلاصه میشه در رضای الهی. اون زمان است که سرسپرده خدا شدن نتیجه‌اش خواهد بود و سرسپرده خدا که شدیم، خدا سرپرستی ما را عهده‌دار میشه و وقتی انسان خدا را سرپرست خودش بدونه، یعنی هر سرنوشتی که او می نویسه برای انسان زیبا تلقی میشه. و لذا شما می بینید حضرت امام حسین علیه السلام در روز عاشورا راوی میگه هر چه مصیبت به حضرت بیشتر میشد، چهره حضرت شکوفاتر میشد. نه اینکه غمگین تر میشد، نه اینکه احساس شکست و ورشکستگی و بدبختی و بیچارگی بکنه، نه، خودش رو پیروز میدان میدونه. الهی انت مقصودی و رضاک مطلوبی. وقتی که حضرت علی اصغر علیه السلام را روی دست حضرت آنچنان حرمله لعنت الله تعالی علی فذبه من الازن الالازن کرد و ذبح شد این طفل شیرخوار دست مبارک امام حسین علیه السلام، فرمود هون علی انه به عین الله، فرزندم این ذبح شدن تو چون در محضر الهی است، برای من این مصیبت را قابل تحمل میکنه، احساس بازندگی نمیکنم و لذا دستاشو پر از خون میکنه، به آسمان پرتاب میکنه. این عبودیت، این سرسپردگی است، نتیجهش اون سرپرستی الهی است. و حضرت زینب کبرا سلام الله علیها وقتی ابن زیاد اون مرد نابکار و زنازاده داره به حضرت زینب میگه ببین چه بلای خدا به سر شما آورد، بدون هیچ مکسی فرمود ما را اینا الا جمیلا، ما در این سفر جز زیبایی هیچی ندیدیم. چطور میشه یک بانوی بزرگوار دو فرزند رشید شهید شده در یک روز، هفت برادر که یکیش امام حسینه، یکیش حضرت عباسه، برادرزاده مثل علی اکبر، مثل حضرت قاسم ابن حسن، در نصف روز همه اینها را از دست داده، اما میگه ما را اینا الا جمیلا. این به برکت این است که به اون قله رسیده. تکلیف الهی، عمل کردن و عبودیت و مسیر سیر و سلوک بندگی و عرفانی و خودسازی را پیمودن، مقدمه این است که انسان به این سرسپردگی برسه. به این سرسپردگی که رسید، ولایت الهیه برای او مقدر میشه، اون سرپرستی الهی، خودش رو کاملا در معرض فرمان الهی و فرمان بردار به اوامر الهی احساس میکنه، ولی دا احساس شکست نمیکنه. از خدا بخواهیم در این ماه رحمت و مغفرت پیمودن این مسیر پرفراز و نشیب را برای ما توفیقش و عنایت بکنه. اینجا باز مرحوم علامه طباطبایی یک جمله ای را مطرح میکنه، ممکنه میفرماید کسی اشکال بکنه که چرا خداوند علیم و حکیم چنین امانت سنگینی را به گردن انسان میگذاره. خودش هم میفرماید که این انسان ظلوم و جهوله، خب این انسانی که ظلوم بسیار ستمگره و ظلم کننده است، هم به خودش، هم به خدای خودش، هم به هم نوعان خودش، یا جهول خودشو به نادانی میزنه، جهالت میکنه، چرا این امانت این چنین نفیس را به گردن این انسان میذاره؟ با اینکه خداوند علیم و حکیم میدونه که انسان نتیجهش این خواهد شد، این ظلوم و جهوله. اشکال خوبی است، جواب خوبی هم داره. میفرماید ظلم و جهل در انسان، بله، ملاک عقاب و سرزنش و مذمت به انسان، ملاکش همون ظلم و جهل انسانه. ولی همین ظلم و جهل بهترین مجوز هست که این امانت را و این ولایت الهیه را به گردن این انسان بگذاریم. چرا؟ چون ظلم و جهل درباره موجودی گفته میشه که میتونه عادل باشه نه ظالم، میتونه عالم باشه نه جهول و جاهل. ولذا به قول ایشون هیچ وقت شما کوههای بلند آسمان خراش سر به فلک کشیده را نمیگید جبلون ظالم یا جبلون جاهل. چرا؟ چون این کوه سر به فلک کشیده متصف به عدل و علم نمیتونه باشه. آسمان ها و زمین هم همینطوریه، متصف به عدل و علم نمیتونه باشه. به خلاف انسان، نه، انسان میتونه متصف به علم باشه نه جهل، متصف به عدل باشه نه ظلم. ولذا جمع کثیری از انسانها متصف به علم شدن، متصف به عدل شدن. حالا غیر از انبیای الهی، ائمه معصومین، انسانهای وارسته‌ای که به قله کمال رسیدن، حتی پیغمبر و امام هم نبودن. شما ببینید سلمان، ابوذر، مقداد، در داستان کربلا، حالا امام حسین علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیهما، اینا حالا اونا حسابشون بگیم که خب این امام بود، این امام زاده بود. شما ببین ام وهب تازه صاحب عروس شده، تازه پسرش داماده، ولی میاد خودش تحریک و تشویق میکنه فرزند تازه داماد خودش رو، برو از امام بر حق و عدلت رو یاری بکن، هم خودت روسفید باش هم من روسفید باشم، نکنه این دنیای گذرا و بالاخره این تازه دامادی زمینگیرت بکنه. بالاخره میره. حتی در بعض نقلها هست که امام حسین علیه السلام فرمود شما مادر پیری داری، تازه عروسی داری، من اصلا بیعتم را از شما برداشتم، میتونی نری در این سفر راه. فرمود نه، من و مادرم فرستاده، من خودم دوست دارم. و میره، به شهادت میرسه و عمر صد دستور میده سرش رو ببرند و پرتاب میکنن و میره، میفته جلو خیمه تازه عروس و مادرش، اینها بر میداره و میبوسه این سر تازه از بدن جدا شده رو، تمیز میکنه، بعد میاره و پرتاب میکنه به طرف عمر صد، اینا که ما اون چی که در راه خدا هدیه کردیم پس نمیگیر. یا در این زمان جنگ خودمون، مادر 4 شهید رو داده، خم به ابرو نمیاره، نه امام، نه پیغمبر، نه امامزاده است، نه امام را دیده، نه پیغمبر را دیده، نه حتی خوب تسلط به تفسیر قرآن داره، اما اون جوهره ولایت پذیری الهی، یعنی همون عبودیت محضه، در این سیر سلوک بندگی خالصانه قرار بگیره، قرار بگیره، راه را ادامه بده، به حدی برسه سرسپرده خدا بشه، خداوند سرپرستی او را عهده‌دار بشه. به این حد برسه که این فرزند منه ولی بنده خداست، این امانته، باید این امانت در راه خودش مصرف بشه. امانتداری اینه، خوب تربیتش کردم در این راه فدا بشه، در راه خدا فدا بشه. و این بیان مرحوم علامه طباطبایی بیان زیبایی هست. و بحث مسئله امانت یکی از مهمترین و زیباترین کلماتی است که در آیات قرآن و روایات دینی ما این دوتا کلمه، امانت و خیانت. عمر ما یک امانته، جوانی ما یک امانته، موقعیت اجتماعی پیدا می کنیم یک امانته، پستی که به دستمون میاد امانت، مواظب باشیم پستمون نکنه، ما سوار بر این اریکه بشیم اون به ما سوار نشه، امین باشیم، امانت دار باشیم، خیانت نکنیم. ولذا مسئله امانت از جمله کلماتی است که خیلی مورد توجه در قرآن و کلمات اهل بیت هست. لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم، به خدا خیانت نکنید، به رسول خدا خیانت نکنید، به هیچ یک از امانتهاتون خیانت نکنید، در بین خودتون عهد و پیمانی بستید، مالی در اختیارتون قراردان گرفته شده، زن در اختیار مرد هست، امانته، مرد برای زن امانته، هر چی انسان به دست میاره امانته، دست و پای انسان امانته. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا، گوش شما، چشم شما، والفؤاد قلب شما، كل اولئك تمام اعضای بدن شما، خانن هم مسئولا، خدا سوال میکنه که اینا امانت هستن، این امانت را در چه راهی مصرف کردی؟ عمر تو امانته، جوانی تو امانته، در کجا این را فدا کردی، فانی کردی؟ در روایت هست که لا یزال قدم عبد عن قدمه حتی یسأل عن اربعه، در روز قیامت قدم از قدم بر نمی داره انسان مگر این که از چهار چیز سوال می شه، ان عمرهی فی ما افنید، عمرتو کجا فنا کردی، این شبها و روزها چگونه سپری شد، و ان شبابی از جوانید، جوانی با اینکه داخل در عمر است ولی در جوانی انسان بیشتر انرژی داره، می تونه بیشتر خدمتگزار باشه یا خیانتکار باشه، ان مالهی این مکتسبت، مالت رو از کجا کسب کردی، از راه حلال یا از راه حرام، یا از راه اختلاس، از راه رشوه، از راه ربا، از راه رانت و رانتخاری، و بالاخره از کجا به دست آوردی و در چه راهی مصرف کردی. مسئله امانت و خیانت در صفات مؤمنین در سوره مؤمنون، الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، آدم های مؤمن کسانی هستند که به تمام امانت های خودشون، امانات جمع مضافه، هر امانتی که انسان عهده‌دار شده و عهدهم، عهد و پیمانی که بسته، راعون، رعایت میکنه که کم و کاستی توش نباشه. دریایی از بحث از این امانت ها که گفته میشه در مسائل خانوادگی، زن یک امانته، مسئله ازدواج یک عهد و پیمان مقدسه، در جلسه قبلی عرض کردیم سه تا میثاق غلیظ، پیمان غلیظ ناگسستنی که خداوند خیلی براش حساس، مثلا یکیش همون مسئله ازدواجه، هر مردی قول میده که این زن را خوشبخت بکنه، رعایت بکنه حق و حقوق او را. اگر رعایت نکنه ایمان نداره، مؤمن نیست، دیندار نیست. امیرالمؤمنین در قرر الحکم داره که افضل الایمان الامانه، با فضیلت ترین چیزی که در ایمان انسان مطرحه امانت داری است. اقبح الاخلاق الخیانه، قبیح ترین خصلت انسان خیانته. از جمله جاهایی که بین مؤمن و کافر هیچ فرقی نمی کنه مسئله امانت داری است. چه مؤمن چه کافر اگر پیش شما امانتی گذاشته نباید خیانت کنی. اگر خیانت کردی تو مسلمان نیستی، تو ایمان نداری. امام باقر علیه السلام در اصول کافی جلد 2 صفحه 162: ثلاث لم یزل الله لأحد فیهن رخصه. سه چیز است که خداوند در این سه چیز برای هیچ کس رخصت نداده که خلاف کنند: اداء الامانه، ادای امانت، الی البر و الفاجر. کسی که به شما امانت داده، خوب باشه این آدم یا بدی باشه، مؤمن باشه کافر باشه، عادل باشه فاسق باشه، به تو ربطی نداره. امانتی پیش تو گذاشته، اگر شرف داشته باشه باید این امانت رو حفظ کنی، امین باشی. والوفاء بالعهد، وفای به عهد و پیمان. دلبر و الفاجر، فرق نمی کنه شما با آدم بد پیمان بستی یا با آدم خوب، وفای به عهد واجبه. کسی که وفایی به عهد نکنه دین نداره، ایمان نداره، شرافت انسانی نداره. کسی به شما قرض داده، پول داده، امانت گذاشته، باید حفظش کنی. چک دادی، قول دادی که در موقع خودش پرداخت بکنی. شرف انسان اقتضا میکنه تلاش بکنه به موقع دین خودش رو ادا بکنه. حالا مگر اینکه ضرورتی چیزی پیش بیاد که دین انسان از تواناییش خارج بشه، اونم بالاخره باید وظیفه داره بره و عذرخواهی بکنه. و بر الوالدین برین کان او فاضرین. نیکی کردن به پدر و مادر، فرق نمی کنه آدم های خوبی باشن پدر مادر یا بد باشن، ربطی به فرزند نداره. فرزند باید پدر مادرش نیکی بکنه. روایت دیگری هست در بهار جلد 77 از امام امیر المومنین علیه السلام می فرماید: لا تخون من اعتمنک و این خانک. کسی که تو را امین دونسته و امانتی پیش تو گذاشته خیانت بهش نکن، ولو او به تو خیانت کرده. خیلی عجیبه. ولو اون به تو خیانت کرده، ولی الان که تو را امین دانسته، امانتی پیش تو گذاشته، به این امانت خیانت نباید بکنی. ولا تزغ سره و این اضاء سرک. اگر یک مشورتی با تو کرده و سری پیش تو گذاشته، حق نداری این سر را پخش کنی، با آبروی او بازی بکنی. حتی اگر اون آبروی تو را برده باشه، سر تو را افشا کرده باشه، تو اگر آدم مؤمنی هستی به عنوان امین، سر او را افشا نکن. امام صادق علیه السلام در اعمالی شیخ صدوق روایت هست: اتقوا الله. امام صادق علیه السلام می فرماید تقوا پیشه کنید، از خدا بترسید و
و علیکم به اداء الامانت الى من ائتمنکم، بر شما لازم هست که اداء امانت بکنید به هر کسی که پیش شما امانت گذاشته، امانتش رو حفظ کنید، بهش تحویل بدید. فلو ان قاتل امیر المؤمنین ائتمنني على امانت لعدیتها الیه، اگر ابن ملزم مرادی لعنت الله تعالی علیه پیش من که اون قاتل امیر المؤمنین پیش من امانتی بگذاره، من اون امانتش رو خیانت نمی کنم. باز از امام صادق علیه السلام هست که فرمود، باز در امالی شیخ صدوق هست، ادو الامانت ولو الى قاتل حسین ابن علی، حتی قاتل حسین ابن علی امانتی پیش شما گذاشته، ادای امانت کنید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید لا ایمان لمن لا امانت له، در بهار جلد 72 صفحه 198، لا ایمان لمن لا امانت له، کسی که امانتدار نباشه ایمان نداره، مسلمان نیست، ایمان نداره. این چنینه. بحث خیلی زیاد هست در این رابطه. ما مسئله امانتدار بودن و خیانت نکردن در روایت دیگری هست، می فرماید من افحش الخیانت خیانت الودایع، از فاحش‌ترین و از بدترین خیانت‌ها این است که اگر انسان ودیعه‌ای امانتی پیشش گذاشتن او را حفظ نکنه، کوشش نکنه در ادای امانت. روایتی از باز علی علیه السلام هست در نهج البلاغه در نامه 26، ان اعظم الخیانه خیانت الامه، از بزرگترین خیانت ها خیانت به امت و مردمه، خیانت به مردم، خیانت به بیت المال مسلمین. واقعا اونهایی که پستی را پذیرفتند، هر پستی فرق نمی کنه، از صدر تا زیل در این کشور، هر کسی که پستی داره و بیت المال مسلمین، یعنی 80-85 میلیون نفر بیت المال مال همه هست، هیچ کس حق نداره خلاف مصلحت این 85 میلیون نفر دست دراز بکنه به این امانت ها. خیلی مسئله مهمی است، خیلی مسئله مهمی است. می‌فرماید بزرگترین خیانت، خیانت به امته، خیانت به بیت الماله، ماشین، بنزین، نمیدونم تلفن، پست، مقام، پول، بیت الماله، موقعیت اجتماعی هست. ولی زای یک دفعه کسی، یک رئیس جمهور یک دفعه 100 تا سکه به کسی هدیه میکنه، عید میاد یک دفعه یه جعبه سکه بیارن 50 تا به اون، 100 تا به اون، 90 تا به اون، نشانه بی ایمانی یک مسئوله. چه خبره؟ حق نداره کسی، هیچ کس حق نداره چنین اجازه ای را بده، هیچ کس حق نداره. همه در برابر این بیت المال و بالاخره بیت المال و امت که گفته میشه، ملت که گفته میشه، توی این یتیم هست، فقیر هست، بیوه زن هست، پیر زن هست، فقیر و فقرا هست، متوسط، اغنیا، هم مال همه هست. کوچکترین افراط و تفریط در این رابطه ظلم فاحشه و انسان را روسیاه میکنه در پیشگاه الهی، روسیاه میکنه. ایام شهادت شهید سرفراز کشور مرحوم صیاد شیرازی است. ما از نزدیک در جبهه های جنگ با ایشون حشر و نشر داشتیم. حتی با یک خودکار بیت المال ایشون حاضر نبود یک نامه شخصی برای خودش بنویسه، رعایت میکرد. انسان متدینی بود. در هر صورت مسئله امانت و امین بودن معیار شرف یک انسان، معیار شرافت یک انسان. یه بحث کاربردی است مسئله امانت داری. شما ببینید کسی که خصوصا مسئولیتی را میپذیره، امروز مثلا مشکلات کلانی در جامعه ما هست، یه دفعه میبینید که در یک اداره میخواد یه 5 نفر استخدام بشه در فلان وزارتخانه، در فلان اداره. چه انسانهایی که شرف خودش، ایمان خودش، حیثیت نداشته خودش رو از دست میده، در غارت قرار میده، میبینی که بله تمام بستگان، فامیلا و دوستای خودش رو در اولویت درجه یک قرار داده. این نهایت نامردی و فاقد شرف بودن یک انسان را میرسونه. چرا رعایت نمیکنی عدالت رو؟ چرا باید حتما پسر تو استخدام بشه، دختر تو استخدام بشه، خواهرزاده ای تو، برادرزاده ای تو، پسر عموی تو؟ مگه ایمان نداری؟ ببین اولویت با کیه؟ چرا؟ این است که اگر ما ضابطه در این کشور اگر رعایت بشه، این امانتداری، این عبودیت، این سرسپردگی و این که همه بندگان خدا هستند. بله ما اگر میخواهیم در این استان مثلا فرض بفرمایید که 20,000 نفر بیکار هست، در یک اداره میخواد 5 نفر مهندس جذب بشه، باید یک فراخوان عمومی داده بشه، امتحانی گرفته بشه، اولویت ها معلوم بشه که نیاز بیشتری داره، که استعداد بیشتری داره. یعنی کوچکترین انحراف از اون مسیر عدل و انصاف، عدل و انصاف که از مو باریکتر و از لبه تیز شمشیر برنده تره. این صراط مستقیم که در روایت داریم، احد و من السیف ادق و من الشعر، از مو باریکتر، از لبه تیز شمشیر تیزتره. پیمودن صراط مستقیم، همین امانت، مرحوم علامه طباطبایی اینو میگه. ولایت الهیه یعنی سرپرستی الهی، که انسان باید سرسپرده خدا باشه، عبودیت خالصانه داشته باشه تا سرسپرده خدا بشه. سرسپرده خدا شد، خدا او را سرپرستی میکنه، خدا دستشو میگیره، اولویت ها را اگر این رعایت بکنه خدا دستشو میگیره، درست فکر میکنه، درست تصمیم میگیره، هم علمش و هم ارادش، هم تشخیصش هم به کار بستن، هر دوتا خداوند دستشو میگیره. اما اگر نه، انسان حیوان صفت باشه، فاقد اون گرایش به خدا، سرسپردگی به خدا، عدل و انصاف باشه، نه 5 نفر میخواد جذب بشه، دقیقاً اولویت درجه یک پسر، دختر خودش، فامیل خودش، بستگان خودش، تا درجه دو، سه، چهار، پنج، تا طایفه خودش، از این اگر پیدا نشد از دوستهای دور و نزدیک خودش، میشه یک حکومت فامیلی. اینجاست که امیرالمومنین علی علیه السلام حکومت عثمان رو وقتی که در نهج البلاغه مطرح میکنه، میفرماید بیت المال را مثل شتر که چمنهای نرم بهاری رو میچینه، میخوره و نشخوار میکنه، تنها رهاورد زندگی این است که شکمش رو مثل حیوان پر کنه، بعد مثل حیوان بره تخلیه بکنه، هیچی دیگه رسالتی برای خودش قائل نیست. البته ممکنه دم از عدالت بزنه، دم از این معاویه گاهی نامه نصیحت آمیز به علی ابن ابی طالب می نویسه. پستی دنیا همینه، انسانی که زندگیش جز ظلم و ستم و فریبکاری و دغلبازی و انسانکشی و تعدی و تجاوز و پرخوری و ظلم و نفاق و دوچهرگی هست، قلم به دست میگیره، من معاویه ابن ابی سفیان الى علی ابن ابی طالب نامه می نویسه، اون وقت امیرالمؤمنین رو نصیحت میکنه. این نفاقه و این نفاق و این منافق صفتی از کافر مشرک بدتره. ولذا در آیه شریفه هم می فرماید، می بینید اول منافقین رو میگه، ما عرضه کردیم این امانت سنگین را به آسمان ها و زمین و کوه ها، اونها صلاحیت پذیرش این امانت سنگین رو نداشتند، انسان پذیرفت، ولی این انسان به جای عدالت پیشگی ظلم را پیشه خود کرد و به جای اینکه علم به مبدأ و معاد خودش رو تقویت بکنه، جهالت نادانی خودش رو. نتیجه چی شد؟ این سه گروه، اول منافقین رو میگه، نتیجه این شد که لیعذب الله المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات، مردان و زنان منافق صفت در نهایت گرفتار عذاب و همچنین مردان و زنان کافر و مشرک گرفتار عذاب بشن، تا عده قلیلی هم که مؤمن هستند و خدا اونها را مورد رحمت و مغفرت خودش قرار میده. غرض این هست که در این شبهای نورانی ماه مبارک رمضان در محضر کلام الهی هستیم، از خدا بخواهیم انسان شدن را، مؤمن شدن را، از خدا بخواهیم نکنه ما جزو دسته اول که منافقین و منافقات هست باشیم، نکنه جز دسته دوم که مشرکین مشرکات هست باشیم. درست خودمون رو محاسبه بکنیم، هر روزی که از این ماه رحمت و مغفرت الهی از دستمون میره، ببینیم چه اندازه ما در این مسیر سیر سلوک عبودیت خالصانه، پیمودن راه کمال به این قله سرسپردگی بر خدا، تا بلکه انشاءالله سرپرستی الهی را در زندگی خودمون حاکم کنیم. قبل از آنی که هر حرفی بزنیم، ببینیم خداوند راضی هست، سخن راستی هست، رضای خدا در این سخن گفتن هست، کاری انجام میخواییم بدیم، دوستی میخواییم بکنیم با کسی، دشمنی میخواییم بکنیم با کسی، هر کاری که میخوایم انجام بدیم اول و اول و اول ببینیم که چند اندازه خداوند راضی است از این کار ما. هدف از ماه مبارک رمضان هم همینه، تهذیب، تزکیه است، خود رو رشد دادن هست، از تحت سیطره خصلت‌های حیوانی خارج کردن و خود را تحت بندگی الهی در آوردن هست. خداوندا به آبروی این ماه مبارک و شهید این ماه امیرالمومنین علی السلام توفیق شیعه شایسته شدن بر امیرالمومنین علی السلام را به ما عنایت بفرما، توفیق بندگی، بندگی خالصانه پیمودن این راه سیر و سلوک بندگی خالصانه را در طول عمرمون، در ماه رمضان، بعد از ماه رمضان، در تمام شؤونات زندگیمون به ما عنایت بفرما. خداوندا خصوصا این خصلت انسانی، این امانت و امانتداری، پروردگارا ما را به این صفت زیبا مزین بفرما، توفیق ترک هر گونه خیانت در تمام شؤونات زندگی، خیانت مالی، خیانت جانی، خیانت عرض آبروی مردم، خیانت در محیط منزل، خیانت به همسایه، خیانت به هر کسی که، هر انسانی، هر حیوانی، هر کسی که ما باش مواجه هستیم. خداوندا توفیق ترک خیانت را به ما عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.